سلام و روزتان بخیر. 5:00 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. فرشته نگار میزبان شماست. گروه داعش مسئولیت حمله روز گذشته شهر لندن را به عهده گرفت. در مینال در نشست کشورهای ائتلاف ضد داعش در واشنگتن از مبارزه افغانستان علیه این گروه تمجید شده است. جزئیات این موضوعات را در جریان برنامه برایتان میگوییم. گزارش های دیگر هم داریم و برنامه هفتوار آشیانه در نیمه دوم نشر می شود. اما پیش از این همه تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که صدر اعظم بریتانیا می گوید مهاجم که 3 تن را در نزدیکی پارلمان در لندن کشت در بریتانیا به دنیا آمده. خبرهای جهان تا دقایق بعد، اما اکنون سحر لیوال با خبرهای افغانستان با شماست.
۳.۷ میلیون کودک امسال در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. وزارت دفاع افغانستان خبر سقوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند را رد کرده است و طالبان مسلح 9 پلیس محلی را در ولایت کندز کشتند. سلام، این هم تفصیل خبرها. 3.7 میلیون کودک امسال در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. مؤسسه حمایت از اطفال یا سیف د چلدرن میگوید این رقم در حال افزایش است. مریم عطایی سخنگوی این مؤسسه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از هر 3 طفل افغان یکی آن از رفتن به مکتب باز مانده و خطرهای جدی متوجه این کودکان است و از حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی در این کشور خواست تا به وضعیت این کودکان توجه جدی کنند.
دفتر حمایت اطفال خواستار کمک و همکاری از حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی در افغانستان است که اینا کمکایشون را بیشتر بسازند در بخش پاسخگویی با وضعیت طفل در افغانستان. ما بسازیم این وضعیت اطفال که فعلا بحرانی هست پاسخگو باشیم.
این در حال است که وزیر معارف افغانستان امروز در مراسم آغاز سال تعلیمی جدید در کابل گفت در سال جاری 9.2 میلیون تن به مکتب می روند و قرار است 1 میلیون کودک دیگر به مکاتب جذب شوند. به اساس معلومات 1000 مکتب در حال حاضر در افغانستان مسدود است. وزارت دفاع افغانستان خبر سقوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند را رد کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای افغان به اساس پلان وزارت دفاع از 1 بخش ولسوالی سنگین هلمند به ساحه شکرشیره این ولسوالی انتقال یافتند. و همچنان گفت که لواء 2 قلوردوی 215 اتل در ولسوالی سنگین فعالیت داشته و هیچ گونه مشکل امنیتی در این ولسوالی وجود ندارد. پیش از این مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هلمند به رادیو آزادی گفته بود که نیروهای امنیتی افغان شب گذشته ولسوالی سنگین هلمند را ترک کردند. و طالبان مسلح 9 پلیس محلی را در ولایت کندز کشتند. محفوظ اکبری سخنگوی قماندانی عمومی پلیس زون 808 اسپینزر در شمال شرق به خبرنگاران گفته است که این رویداد صبح وقت امروز هنگامی رخ داد که طالبان بر یک پسته امنیتی در مسیر شاهراه کندز علی آباد حمله کردند. وی گفته است که طالبان مسلح به همکاری یک محافظ امنیتی داخل این پسته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از یکفر احمدی بشنوید. رادیو آزادی.
سلام، خوش آمدید. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله دیروز در بریتانیا را به عهده گرفت و گفته است مهاجم یکی از سربازانش بود. صدر اعظم بریتانیا میگوید مهاجم که 3 تن را در نزدیکی پارلمان در لندن کشت در بریتانیا به دنیا آمده بود. تریزا می امروز گفت این فرد پیش از آن که دموکراسی ما را خاموش سازد از سوی پلیس شناسایی شده بود. او به مجلس عوام بریتانیا گفت که مهاجم فرد حاشیه‌ای بود و چند سال پیش در ارتباط به خشونت افراطی تحت تحقیق قرار گرفته بود. خانم می در بخشی از سخنانش افزود:
We know the threat from Islamist terrorism is very real.
ما می دانیم که تهدید تروریسم اسلامی بسیار واقعی است، اما با وجود آن که مردم باید کاملا مراقب باشند، نباید و نخواهد از این تهدید بترسند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار سربازان را از طریق هوا به خط مقدم جنگ در نزدیکی شهرک استراتژیک طبقه در سوریه رسانده است. وزارت دفاع آمریکا این خبر را دیروز پخش کرد. طبقه در بیرون از مرکز شهر رقه موقعیت دارد. اردوی آمریکا جنگجویان ملیشای عرب سوریه را به نزدیکی طبقه رسانده و از آنان با توپخانه حمایت کرده است. این اقدام در تلاش برای بازپسگیری یک بند بزرگ صورت گرفته است. بند طبقه در کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش است. داعش این بند و یک پایگاه هوایی واقع در نزدیکی آن را در سال 2014 تصرف کرد. یک انبار مهمات در نزدیکی شهر خارکیف اوکراین اوایل صبح امروز آتش گرفت. در جریان این آتش سوزی بزرگ یک رشته انفجارها نیز رخ داده است. مقام های اوکراین این را یک سبوتاژ خواندند. به گفته آنان، حدود 20,000 تن از باشندگان اطراف این انبار به جاهای دیگر انتقال داده شدند. مقام ها نگفتند که این رویداد تلفات دارد یا نه. و شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان امروز با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مذاکرات را انجام داد. این مذاکرات در جریان دیدار میرزیایوف از قزاقستان صورت گرفت. از زمانی که 2 سال پیش شوکت میرزیایوف به قدرت رسید، این نخستین دیدارش از قزاقستان است. نظربایف امروز در ملاقات با همتای ازبکستانیش گفت، میزان تجارت میان دو بزرگترین اقتصاد آسیای میانه در 5 ماه گذشته افزایش یافته است. از همراهیتان تشکر. حالا پیشگویی وضعیت هوای افغانستان با خلیل سلطانی.
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. در کابل امشب آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. در هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12. در مزار شریف آسمان قسما ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 13. در قندهار آسمان همچنان قسما ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 14. در جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. در بامیان همچنان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 3. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. وقت شما خوش.
58 دقیقه عصر به وقت کابل شد. آنچه را در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. گروه داعش مسئولیت حمله روز گذشته در شهر لندن را به عهده گرفت. در این حال در نشست کشورهای ائتلاف ضد داعش از مبارزه افغانستان علیه این گروه تمجید شده است. آیا ولسوالی سنگین هلمند به دست طالبان مسلح سقوط کرده؟ وزارت دفاع افغانستان در پاسخ می گوید.
یک دوستان ما غمزین فری و غمزین اصلی رفته، نه اونجا ولسوالی سقوط کرده، نه کدام تحرکات اجرا شده.
سال جدید تعلیمی در مناطق سردسیر افغانستان با نواختن زنگ مکتب آغاز شد. اما اداره حمایت از کودکان میگوید بیش از 3 میلیون کودک افغان از مکتب محرومند. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه هفتوار آشیانه در نیمه دوم پخش می شود.
تکلیف ما قلبی است. اگر پایوزا زیاد باشه کل مریضا را به تکلیف و اذیت می سر و صدا و سیاسرا و 5-6 در طفل میاره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه است و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این برنامه مرا همراهی می کنه. گروه داعش مسئولیت حمله روز گذشته در شهر لندن را به عهده گرفت. در این حال حکومت افغانستان این رویداد را شدیداً محکوم کرده است. آرش و میونو جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور حمله اخیر بالای مردم در شهر لندن را نکوهش کردند. وزارت خارجه افغانستان نیز در یک اعلامیه حمله در نزدیک پارلمان بریتانیا را یک رویداد متاثر کننده خوانده با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می افزاید برای ایجاد یک جهان مصون و باثبات و پایان بخشیدن به تهدیدهای تروریستی و جنایتکاران لازم است تمویل کنندگان و سازمان دهندگان این گروه ها هدف قرار داده شوند. حمله تروریستی اخیر در لندن را تعدادی از رهبران کشورهای دیگر نیز نکوهش کردند. بر اساس تازه ترین گزارش ها در نتیجه این رویداد 4 تن کشته شدند که در آن یک افسر پلیس، حمله کننده و 2 فرد ملکی شاملند. همچنان تعداد افرادی که در نتیجه این حمله زخمی شدند حدود 40 تن خوانده شده است. پلیس لندن میگوید 7 تن به ارتباط حمله اخیر دستگیر شدند. مارک راولی یک افسر ارشد اداره مبارزه با تروریسم لندن میگوید در لندن، برمنگهم و 6 منطقه دیگر عملیات صورت گرفته و تحقیقات ادامه دارد. صادق خان شاروال شهر لندن روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: حقیقت این است که در سالیان اخیر تهدیدهای امنیتی افزایش یافته، به این معنی که احتمال حملات زیاد است. موارد زیاد هم وجود دارد که در اثر شجاعت پلیس و تلاش‌های ادارات امنیتی از آن جلوگیری شده است. ما به حیث شهر از تروریستان هراس نداریم. قبلا نیز گفته‌ایم که آنها را شکست خواهیم داد و این کار را در آینده نیز می‌کنیم. مارک راولی افسر ارشد اداره مبارزه با تروریسم لندن گفته است از جمله افرادی که در این حمله زخمی شدند وضعیت صحی 7 تن آنها وخیم خوانده شده است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا این حمله را دردناک و یک حادثه ناگوار خوانده است. پلیس میگوید این حمله را یک تن انجام داده، اما نشان میدهد کسان دیگر هم در آن دست داشتند. پلیس از افشای نام حمله کننده خودداری کرده است. حمله کننده روز چهارشنبه حوالی ساعت 2:30 به وقت محلی موترش را به سرعت زیاد با مردم در پل وست منستر تصادم داد. وی بعد از تصادم با یک کتاره از موتر پایین شد و بالای پلیس در پسته پارلمان بریتانیا با چاقو حمله کرد. حمله کننده در نتیجه تیراندازی پلیس زخمی گردید و در راه شفاخانه هلاک شد.
شنیدید که حکومت افغانستان حمله روز گذشته در شهر لندن را شدیداً محکوم کرده. صدر اعظم بریتانیا گفته که مهاجمی که 3 تن را در نزدیکی پارلمان در لندن کشت در بریتانیا به دنیا آمده بود. گروه دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته. در نشست کشورهای ائتلاف ضد داعش در امریکا از مبارزه افغانستان در برابر این گروه تمجید شده. در اعلامیه به دستاوردها علیه داعش در جهان نیز اشاره شده و بر مبارزه جدی با این گروه تاکید شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
نشست کشورهای ائتلاف ضد داعش به روز چهارشنبه به میزبانی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن برگزار شد. در بخشی از اعلامیه مشترک ائتلاف بین‌المللی ضد داعش از تلاش‌های دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در راستای مبارزه با داعش و تطبیق استراتژی ملی پیکار با این گروه ستایش شده است. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز در این اجلاس دو روزه در کنار ده ها وزیر خارجه و مقام های ارشد کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش اشتراک کرد. هرچند ساحه اصلی فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش عراق و سوریه خوانده می شود، اما این گروه فعالیت هایش را در افغانستان نیز آغاز کرده است. داعش در تازه ترین مورد ادعا کرد که حمله مرگبار 8 مارچ بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل کار این گروه بوده است. داعش در برخی از کشورهای اروپایی هم دست به حملات زده است. در اعلامیه مشترک کشورهای ائتلاف جهانی ضد داعش با دستاوردها علیه این گروه در کشورهای مختلف به خصوص عراق و سوریه اشاره شده است. در اعلامیه از تلاش‌های عراق و همچنان ائتلاف بین‌المللی و اپوزیسیون سوریه در راستای مبارزه با تندروان مسلح داعش ستایش شده است. در اعلامیه گفته شده که دستاوردها در برابر داعش بدون قیمت نبوده و به قربانی‌های شرکای ضد داعش و خصوص آنهایی که در عراق و سوریه همچنان در لیبیا، افغانستان، ترکیه و مناطق دیگر مانند افریقا و شرق میانه در خط اول این تلاش‌ها قرار دارند ارج گذاشته می شود. در اعلامیه مشترک کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی ضد داعش نیز آمده است که این ائتلاف به مبارزه جدی با داعش متعهد است. همزمان با برگزاری اجلاس کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش در واشنگتن، بیل سلوان، یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفت هدف آنها در سال جاری محو داعش در این کشور است. وزیر خارجه افغانستان در جریان مسافرت به امریکا خواهان اعزام نیروهای بیشتر امریکایی به افغانستان برای مبارزه با طالبان و داعش شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگه افغانستان در پیوند به خواست وزیر خارجه این کشور برای افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان میگوید به جای افزایش نیروها تقویت قوای مسلح افغانستان مؤثرتر است. امایون معاون اولین جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی هرچند حضور نیروهای خارجی در کشور را مهم خواند، اما گفت در سالهای گذشته هزاران نیروی خارجی در افغانستان حضور داشتند اما جنگ خاتمه نیافت. نورالله شایان گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان به دنبال درخواست وزیر خارجه این کشور جهت افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که تقویت و تجهیز قوای مسلح افغان بهترین گزینه برای مبارزه با تروریسم است. همایون معاون اولین جرگه روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که تجربه سالهای قبل نشان میدهد که حضور بیشتر نیروهای خارجی به جنگ افغانستان کمک نمیکند.
به سال گذشته براستی هم که نیروهای بسیار زیادی نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشتن، ولی متاسفانه نتونستن که جنگ مهار بسازن. بنابراین تاکید ما بیشتر سر از ایست که نیروهای امنیتی افغان تجهیز و تقویه شوند.
این در حال است که صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در کنفرانس شورای اتلانتیک در واشنگتن از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا نیروهای بیشتر را برای کمک در نبرد با گروه طالبان و داعش به افغانستان بفرستد. وی گفته است این کشور به کمک ایالات متحده برای پر کردن کمبودات نظامی از طریق افزایش تمرینات آموزشی، بلند بردن قابلیت نیروهای پیاده و هوایی و همچنان حمایت استخباراتی به افغانستان نیاز دارد. در حال حاضر حدود 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، نیز ماه گذشته به کنگره آمریکا گفت به چند هزار نیروی اضافی برای شکستن بن‌بست در افغانستان نیاز است. برخی سناتوران آمریکایی نیز از کنگره آن کشور خواستند تا حکومت آمریکا نیروی بیشتر به افغانستان اعزام نماید. محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با استقبال از اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان گفته است رسیدن در امر مبارزه با تروریسم در کشور بدون کمک و حمایت ایالات متحده آمریکا و ناتو امکان پذیر نیست. تا هنوز واشنگتن برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان چیزی نگفته است. از سوی هم شمار از آگاهان نظامی میگویند باید نخست بالای پاکستان فشار جهانی آورده شود و بعد مرزها میان دو کشور کنترل دقیق شود. میرزا محمد یارمند، یکی از این کارشناسان، بر رادیو آزادی گفت
جنگ افغانستان با گرفتن راهکارهای بسیار دقیقی که گویی باید در سطح سرحدها باشد، یک حرکت قاطع جهانی نسبت به پاکستان صورت بگیرد تا اینکه پاکستان وارا شود که در ضد تروریسم مبارزه صادقانه.
آقای یارمند همچنان میگوید که باید اختلافات سیاسی رهبران حکومت پایان یابد و در مبارزه با دشمن و سیاست نظامی هماهنگ باشند. وی همکاری ایالات متحده را یک نیاز جدی میداند، اما میگوید که باید قوای مسلح افغان توانمندتر و مجهزتر شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:19 دقیقه عصر به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مقام های ولایت هلمند عقب نشینی نیروهای امنیتی افغان را از ولسوالی سنگین تایید کردند. اما عقب نشینی قوای افغان از این ولسوالی چی عواقب خواهد داشت؟ سال گذشته نیز نیروهای افغان ولسوالی های موسا قلعه و نوزاد المند را ترک کردند و جنگجویان افراطی جنگ را تا دروازه های شهر لشکرگاه رساندند و چیز باقی نمانده بود که ولایت را نیز تصرف کنند. ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در المند در گزارش نظریات مسئولین و مرد باشندگان ولسوالی سنگین را پرسیده که فشرده آن را از مقیم نایب مشنوید.
حکومت پس از سالها جنگ بالاخره مرکز ولسوالی سنگین را ترک کرد. سربازان و کارمندان ولسوالی ها خود را به مرکز لوای دوم قول اردوی 215 میوند در منطقه شکرشیری در نزدیکی ولسوالی رسانده جا به جا شدند. هرچند وزارت دفاع افغانستان از عقب نشینی نیروها از یک پایگاه عادی خبر داده است، اما سخنگوی والی هلمند میگوید آنها به شمول ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه کمپ را ترک کردند که در سالهای گذشته از سوی کندک چهارم اردوی ملی استفاده میشد. عمر زاک به رادیو آزادی گفت هدف اصلی عقب نشینی نیروهای امنیتی جلوگیری از صدمه به جان و مال ملکی ها است.
دیو تکتیک پس اساس بنده چه
بر اساس یک تکتیک به خاطر این که به غیر نظامیان آسیب نرسد، نیروهای امنیتی مراکز دولتی را ترک و در ساحه‌های دیگر جابجا شدند. آنها در حال حاضر ساختمان ولسوالی را ترک کرده و در 2 کیلومتری ولسوالی حضور دارند.
اما یک منبعی از قول اردوی 215 میوند در صورت افشا نکردن نامش به رادیو آزادی گفت در این اواخر فشارهای امنیتی بالای نیروها زیاد بود. تلفات قوای افغان روز افزون بوده و اکمالات به قوای مستقر در سنگین خیلی مشکل تمام شد. این منبع افزود روی این دلایل نیروهای امنیتی مجبور شدند تا منطقه را ترک گویند. اما سوال در اینجاست که عقب نشینی نیروها چی عواقب به دنبال خواهد داشت؟ بشیر احمد شاکر مسئول امنیتی شورای ولایتی هلمند میگوید پس از این امکان دارد که فشارها بر شهر لشکرگاه و اطراف آن افزایش یابد.
پایلی به خورا دیر بدی او د سنگین ولسوالی د استراتژیک والی
عواقب آن خیلی بد خواهد بود. با در نظر داشته موقعیت استراتژیک سنگین شک وجود ندارد که این منطقه اهمیت خیلی زیاد دارد. استفاده از موقعیت سنگین چه در قاچاق مواد مخدر و چه در انسجام نیروها یک فرصت خوب برای دشمن به حساب می آید.
گفته می شود به سطح کشور تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان در هلمند و به خصوص در ولسوالی سنگین وارد شده است. مردم می گویند سنگین و مردم آن سال هاست که متقبل تلفات می شوند. پس در این صورت بهتر می بود که نیروها سالها قبل این محل را ترک می کردند. رئیس شورای اجتماعی سنگین به رادیو آزادی گفت در نتیجه نبردهای شدید بین نیروهای دولتی و جنگجویان افراطی در سنگین تعداد زیاد غیر نظامی ها کشته شده و هزاران تن دیگر آواره و بیجا شدند. آجی میراجان می گوید در این حال که بازار و تأسیسات عامه در ولسوالی سنگین از بین رفتند، فیصله حکومت برای ترک نیروها از این منطقه اقدام خوبی نیست. او گفت
خود دغت ضرورت نو اول چون
به این اقدام ضرورت نبود. نخست اردو، پلیس و حکومت در آنجا شهید و زخمی دادند. آنها نه به این قربانیان و نه به تلفات مردم عام ارج گذاشتند و از محل عقب نشینی کردند. من با این اقدامشان موافق نیستم.
سنگین در شمال هلمند در میان ولسوالی های موسا قلعه، کجکی، نوزاد و گرشت موقعیت دارد. سنگین منطقه مهم وصل بین شمال و جنوب افغانستان به شمار می رود. با گفته این ناظران اگر وضع به این منوال دوام کند، جنگجویان مسلح مخالف حکومت به خیلی سادگی می توانند فعالیت خود را به شمال توسعه و گسترش دهند.
شنیدید که مقام های ولایت هلمند عقب نشینی نیروهای امنیتی افغان را از ولسوالی سنگین تایید کردند و گزارش ها سقوط ولسوالی سنگین به دست طالبان نیز نشر شد، اما وزارت دفاع افغانستان این ادعا را رد می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت فقط یک بیز نیروهای اردوی ملی از موقعیت فرعیش در ولسوالی سنگین به گارنیزیون اصلی آن در ساحه شکرشیله این ولسوالی انتقال داده شده. به گفته دولت وزیری هیچ گونه تهدید امنیتی متوجه این ولسوالی نیست. همکارم سحر لیوال با آقای وزیری صحبت کرده و در نخست نظرش را در مورد امین ادعا پرسیده است.
در ولسوالی سنگین ولایت هلمند لیوای دوی قلی اردوی 215 میوان جابجاست، گارنیزونی شامون جاست، یعنی محل اصلی در ولسوالی سنگین هستند. یک جستام ما که در زون فریز بنام ثابت قدم جابجا بود، او به یک گارنیزون اصلی خود که بریامی جستام ساخته شده در ساحه شکرشیله، اونا نقل مکان کردن، یعنی از گارنیزون فریز به گارنیزون اصلی رفته، دیگه کدام نی اونجا ولسوالی سقوط کرده، نی کدام تحرکات اجرا شده، ای بنیاد است که گو میگن که ولسوالی سقوط کرده.
بله آقای وزیری، وضعیت امنیتی در کل در ولایت هلمند و بخصوص در ولسوالی سنگین چگونه است؟
در ولایت هلمند خود شما در جریان باشیم که ما استفاده خوبی را در یو آخر داشتیم. در نادلی از طریق زمین اکمالات شد و را وصل شد و اونجا بسیار عملیات تصفیوی داشتیم. در مارجم عملیات بسیار خوب داشتیم، بسیار سلاح و مهمات دشمن تخریب کردیم، گرفتیم. یک زندان دشمن که 34 نفر در او بندی بود، در عملیات شبانه از طرف قطعات خاص او زندان گرفته شد، 34 نفر آزاد شدند. در ولایت هلمند قطعات ما تصفیه میکنه، عملیات خوب دارند، دستاورده خوب دارند. و در ولسوالی سنگین تحرکات دشمن است، مگر این طور تحرکاتی نیست که خدا نخواسته بگوین که ولسوالی را سقوط دادن یا کدام کاری بیشتری را اجرا کردن.
بله، آیا وزارت دفاع افغانستان پلان را روی دست داره که نیروهای امنیتی افغان را در می بهار امسال در ولایت هلمند بهتر تجهیز و اکمال بکنه؟
کاملا یک پلانی که در وزارت دفاع در زمستان ساخته شده، این پلان تمام جوانبی که ایجاب میکنه او در نظر گرفته شده. وزارت داخله، ریاست عمومی امنیتی ملی، ارگانهای محل و حمایت قطعی هم در این پلان اشتراک دارند و به زودی اعلان میشن. در او پلان بر علاوه عملیات معرفوی، اکمالات اردو، تعلیم و تربیه اردو، ترمیم وسایل، تماما بخشها جای دارند و کار جدی بالایشان اجرا میشه.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که می گفت ولسوالی سنگین ولایت هلمند به دست طالبان مسلح سقوط نکرده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان اعلامیه طالبان مسلح را که گویا شمار از ولسوالی ها تحت کنترلشان است را رد می کند. باز هم دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح توان رویارویی با قوای مسلح را ندارند، از امین رو تبلیغات می کنند. طالبان مسلح در یک اعلامیه گفتند که بیش از 40 ولسوالی افغانستان در کنترل آنهاست. نورالله شایان گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان آن ادعای طالبان مسلح را رد می کند که گویا بیش از 40 ولسوالی در کنترلشان قرار دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح توان رویارویی با قوای مسلح را از دست دادند و برای ایجاد ترس در میان مردم از تبلیغات استفاده می کنند. آقای وزیری این گونه ادعاهای طالبان را بخش از تبلیغات جنگی می خواند و می گوید که طالبان می خواهند خودشان را در میدانهای جنگ پیروز نشان بدهند.
در تمام افغانستان مرکز 8 ولسوالی در دست مخالفین قرار دارد. این ولسوالی ها در زمانی که نیروهای بیشتر خارجی در افغانستان حضور داشتند در دست مخالفین بود. در تمام کشور حمایت دولت است. تمام ولایت ها، ولسوالی ها و شهرها فعال است. وقتی آنها ندای حاکمیت را دارند، پس بیاین حکومت هم جور کنند. من به این عقیده هستم که آنان در حالت شکستند.
طالبان مسلح در یک اعلامیه‌ای که به تازگی منتشر شده ادعا کردند که در 44 ولسوالی حاکمیت کامل دارند. در کنار آن 3 ولسوالی دیگر را که جدیداً از سوی آنان ایجاد شده است نیز شامل لیست نمودند. این ولسوالی های تازه تأسیس شده در ولایت های هلمند و غور موقعیت دارند. افغانستان 364 ولسوالی دارد که بر اساس معلومات وزارت دفاع طالبان تنها در 8 ولسوالی کنترل دارند و برای پسگیری آن تلاش ها جریان دارد. این در حال است که نزدیک به 6 ماه پیش اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارشش گفته بود که حکومت افغانستان تنها در 65% خاک این کشور حاکمیت دارد، اما حکومت آن را رد نموده بود. در کنار این جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، گفته بود که طالبان از نظر نفوذ در 10% خاک افغانستان حاکمند. از سوی هم شمار از کارشناسان امنیتی هرچند برخی مناطق را ناامن می‌دانند، اما می‌گویند که در این زمینه دولت و مخالفین مسلط تبلیغات می‌کنند. زلمه وردک در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی از کابل به بیرون بروید به بسیاری ولسوالی ها رفتن نمی شود، هرچند رقم آن معلوم نیست. هرچند خارجی ها هم گفتند که 45% خاک افغانستان در دست مخالفین است، اما من فکر می کنم که هر دو طرف بر ضدشان تبلیغات می کنند.
آقای وردک به این باور است که مردم باید در تامین امنیت با قوای مسلحشان همکاری کنند.
5:30 عصر به وقت کابل است. اینک فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از احمد جعفر احمدی میشنوید.
گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله دیروز در بریتانیا را به عهده گرفت و گفته است مهاجم یکی از سربازانش بود. شورشیان طالبان صبح امروز 9 پلیس محلی را در ولایت کندز کشتند. 3,700,000 کودک امسال در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children این رقم را در حال افزایش می داند. ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار سربازان را از طریق هوا به خط مقدم جنگ در نزدیکی شهرک طبقه در سوریه رسانده است. و شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان امروز با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مذاکرات را انجام داد. این مذاکرات در جریان دیدار میرزیایوف از قزاقستان صورت گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند رویداد ورزشی را از همکارم خلیل سلطانی بشنوید.
سلام شنونده های عزیز، به خبرهای ورزشی از رادیو آزادی خوش آمدید. تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم ملی سنگاپور می رود. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این بازی در دوحه پایتخت قطر ساعت 8 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. با گفته آقای رؤوفی این مسابقات به هدف آمادگی به مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا با تیم ملی سنگاپور انجام می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از این بازی به تاجیکستان می رود و با تیم ملی فوتبال ویتنام در اولین دیدار مسابقات مقدماتی آسیا رقابت می کند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در پنجمین دیدار یک روزه بین المللیش با تیم ملی ایرلند رقابت می کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت بعد از این دیدار تیم ملی کرکت کشور یک مسابقه 4 روزه بین المللی با ایرلند خواهد داشت. افغانستان تا کنون توانسته است که تیم ملی ایرلند را در 3 بازی 20 اوره و 2 بازی 50 اوره شکست دهد. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی زیمبابوه را در 5 بازی یک روزه بین المللی به تاریخ 26 فوریه شکست داده است. شنونده های گرامی، این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی. با رادیو آزادی باشید.
اخبار ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاه است ما. تشکری میکنم از همراهیتان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام شنیده می توانید. سال جدید تعلیمی در مناطق سردسیر افغانستان با نواختن زنگ مکتب آغاز شد. در مراسمی که امروز به این مناسبت در کابل راه اندازی شد، معاون دوم ریاست جمهوری از مردم خواست تا به آموزش فرزندانشان توجه بیشتر کنند. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش دارد.
موسیقی
زنگ مکتب از خوشترین صداهاست که به گوش می رسد و در آغاز هر سال با به صدا در آمدن آن میلیون ها متعلم در مناطق سردسیر افغانستان روانه مکتب می شوند. زنگ مکتب به روز پنجشنبه از سوی محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به صدا در آمد. آقای دانش در مراسم به این مناسبت که برخی از اعضای کابینه، معلمین و متعلمین نیز در آن اشتراک کرده بودند گفت که در حال حاضر 9.2 میلیون متعلم به مکاتب خواهند رفت که 39% آنان را دختران تشکیل می دهند. وی بی‌سوادی را دشمن خاموش و از بزرگترین چالش‌های مردم افغانستان خواند و از خانواده‌ها خواست تا با فرستادن فرزندانشان به مکاتب با این دشمن مبارزه کنند.
بزرگترین اولویت و بزرگترین مسئولیت ما این است که با این دشمن خاموش اما تباه کننده مبارزه جدی و بی‌امان داشته باشیم. امری که خوشبختانه امروز مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر اهمیت آن را درک کردند و در راستای نابودی آن تلاش میکنند.
آقای دانش مکاتب، معلمین و متعلمین خیالی را نیز از چالش‌های جدی دانسته و تأکید میکند که در سال روان خورشیدی برای اصلاحات در بخش معارف اقدامات جدی روی دست است. معاون دوم ریاست جمهوری تأکید کرد که برای بازگشایی بیش از 1000 مکتب که به علت ناامنی ها در افغانستان بسته می باشد نیز تلاش های جدی صورت خواهد گرفت. با گفته وی حکومت افغانستان سعی می کند تا سال 2030 میلادی مطابق برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد که تعمیم آموزش و از میان برداشتن نابرابری جنسیتی در این زمینه نیز شامل آن است به گونه کامل دست یابد. در این حال اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان می گوید که آنان تلاش دارند تا خدمات تعلیمی به گونه اساسی و متوازن در تمامی نقاط این کشور انجام شود. آقای بلخی در این مراسم گفت که نزدیک به 1 میلیون طفل در سال جاری خورشیدی در مکاتب جدیداً جذب خواهند شد و سعی می شود تا برای صدها مکتب تعمیر معیاری نیز ساخته شود. اما آقای بلخی با برخی مشکلات عمده که فراراه نظام معارف افغانستان قرار دارد نیز اشاره کرد.
با وجود دستاوردها و پیشرفتها نظام معارف تا هنوز با چالشها و مشکلات و کمبودیهای مواجه است که عمدهترین آنها عدم دسترسی تعدادی از کودکان ما به مکتب، کمبود تعمیر برای 48% از مراکز تعلیمی، کمبود فیصدی شاگردان و معلمان از طبقه اوناس، مسدود بودن شماری از مکاتب به سبب ناامنیها می باشد.
با گفته وزیر معارف افغانستان مدیریت خوب تسهیلات آموزش برای برگشت کننده ها و گماشتن 10000 معلم زن از دیگر برنامه های آنان در سال جاری است. مقامات افغان بی‌سوادی را از علت های مهم فقر، تنگدستی و تعصب می خوانند و می گویند که گروه های افراطی و تروریستی افراد بی‌سواد را به آسانی مورد سوء استفاده قرار می دهند. معاون دوم ریاست جمهوری نیز می گوید که در حال حاضر 64% مردم افغانستان بی سواد هستند و در کنار فرستادن اطفال و نوجوانان به مکاتب باید تلاش ها برای سواد آموزی آنان در این کشور نیز ادامه یابد.
شنیدید که سال جدید تعلیمی امروز در مناطق سردسیر افغانستان با نواختن زنگ مکتب آغاز شد. در امینال اداره حمایت از کودکان یا Save the Children می گوید بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. سخنگوی این اداره می گوید از هر 3 کودک که یکیان از رفتن به مکتب به دور مانده، خطرهایی چون قاچاق انسان، نقض حقوق بشری و جذب در صفوف مخالفین موصله دولت آن را تهدید می کند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
همزمان با آغاز سال تعلیمی افغانستان، اداره حمایت از کودکان یا Save the Children نگرانی هایش را در این زمینه که کودکان در سال روان از رفتن به مکتب بی‌بهره خواهند ماند مطرح می کند. مریم عطایی سخنگوی این اداره روز پنج شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت هر روز کودکان در افغانستان از فراگیری آموزش محروم می شوند. به گفته عطایی در حال حاضر از هر 3 کودک یکی از آنها که شمارشان به 3.7 میلیون تن می رسد از رفتن به مکتب باز مانده و نگرانی جدی این است که به شمار این کودکان روزانه افزوده می شود.
دفتر حمایت فعال خواستار کمک و همکاری از حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی در افغانستان است که اینا کمکایشون را بیشتر بسازند. در بخش پاسخگویی با وضعیت طفل در افغانستان ما بسازیم وضعیت یعنی وضعیت اطفال که در ایران بحرانی هست پاسخگو باشیم و رسیدگی کرده بسازیم.
نقض حقوق بشری، قاچاق انسان و جذب در صفوف مخالفان مصالح دولت به گفته عطایی کودکان محروم از رفتن به مکتب را تهدید می کند. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر از 2.9 میلیون تن که بسیار آنان کودکان می باشند در مکاتب دولتی مصروف فراگیری آموزش هستند. اما بیشتر از 3 میلیون کودک از رفتن به مکتب بی بهره ماندند. هرچند وزارت معارف تاکید می ورزد که در سال روان خورشیدی بیشتر از 1 میلیون کودک جذب مکاتب خواهند شد، اما یافته های اداره حمایت از کودکان نشان می دهد که در سال روان تنها در ولایات کندهار و ننگرهار به گونه روزانه 1100 کودک از رفتن به مکتب محروم خواهند شد. پیشتر سازمان ملل گزارشی را پخش کرده که استفاده نظامی از سوی طالبان و نیروهای امنیتی افغان از مکاتب به عنوان سنگر نظامی بر سیستم معارف افغانستان تاثیر ناگوار داشته است. روزنامه گاردین نیز در یک مطلبش نوشته که استفاده نظامی از سوی دو طرف درگیر نبرد از مکاتب در هلمند و دیگر ولایات افغانستان هزاران کودک را از رفتن به مکتب محروم ساخته است. در این میان سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز چهارشنبه در مراسم آغاز سال تعلیمی گفت بسیاری از چالش هایی که دامنگیر افغانستان شده است از بحر بیسوادی در این کشور بوده و بر مهار این چالش تاکید می‌ورزد. دانش میگوید حکومت افغانستان در سال روان خورشیدی در نظر دارد که برای بازگشایی مکاتب بسته شده عملیات های گسترده ای را در بخشی از کشور راه اندازی کند.
در سال جدید حکومت وحدت ملی مصمم است که از طریق نیروهای امنیتی و دفاعی خود پاکسازی و تامین امنیت در آن بخش از مناطق مکاتب مسدود شده را دوباره باز نماید، اما در کنار دولت این وظیفه مردم نیز هست که در این راستا حکومت را یاری رساند.
با این همه شماری از آگاهان میگویند در 15 سال گذشته آنچنان که لازم بود در بخش معارف پیشرفت محسوس نبوده است. محمد صدیق پتمن معین پیشین تدریسی وزارت معارف نامنیها را علت اصلی چالش سر راه معارف افغانستان میداند و میگوید حکومت نیز در این زمینه مسئولیت هایش را درست انجام نداده است. پتمن میگوید به علت بی‌توجهی حکومت و حرمت نگذاشتن جنگجویان مصالح بر آموزش در افغانستان سبب شده است تا نسل تازه این کشور از فراگیری آموزش و رفتن به مکتب محروم بمانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد گروه داعش در سوریه برای نخستین بار تعداد از نیروها را در عقب جبهه شورشیان گروه دولت اسلامی دیسانت کرد. 75-80% این نیروهای دیسانت شده مربوط به ائتلاف عرب می باشد و متبقی آن نیروهای کرد را شاملند. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش امویون می شنوید.
برای نخستین بار تعدادی از نیروهای ائتلاف برابری امریکا بر ضد داعش در سوریه در خارج از شهر رقه که پایتخت نامنهاد شورشیان گروه دولت اسلامی خوانده می شود در عقب جبهه دشمن دیسانت شدند. نیروهای امریکایی جنگجویان متعلق به ائتلاف عرب را در نزدیک طبقه دیسانت نموده حمایت قوای توپچی را برای آنها فراهم کردند. این حمایت زمینه پیشروی آنها را برای تصرف دوباره یک بند مهم آب فراهم می کند که تا هنوز در کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی قرار دارد. بند طبقه که به نام بند فرات نیز یاد می شود برای بخش اعظم آن منطقه انرژی برق را فراهم می کند. تخریب احتمالی این بند توسط شورشیان گروه دولت اسلامی می تواند سیلابهای وسیع را در قبال داشته باشد. شورشیان گروه دولت اسلامی در سال 2014 میلادی بند فرات و پایگاه هوایی همجواران را اشغال کردند. دگروال جوزف سکراکا یک سخنگوی ائتلاف برهبری امریکا بر ضد داعش می گوید تیارات هلیکوپتر آپاچی، قوای توپچی نیروهای بحری، نیروهای عملیات خاص امریکا، ده ها رنجر نظامی و حملات هوایی در این دیسانت سهم داشتند. به گفته دیگروال جوزف سکراکه 75 تا 80 درصد نیروهای دیسانت شده متعلق به ائتلاف عرب بوده، متباقی آن نیروهای کرد را شامل می شوند. وی این عملیات را که هفته ها طول خواهد کشید خیلی مهم خوانده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، ایالات متحده آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت می کند که جنگجویان عرب و کرد را شامل می شوند. نیروهای دموکراتیک سوریه گفتند این عملیات نه تنها به خاطر تصرف دوباره بند فرات صورت می‌گیرد، بلکه مقصد آن جلوگیری از پیشرفت نیروهای حکومت سوریه از غرب نیز است. دیگروال جوزف سکراکا گفته است نیروهای دیسانت شده 4 قریه کوچک را در غرب طبقه تصرف کرده، یک شاهرای اساسی را که به ولایات رقه، دیرالزور و حلب منتهی می شود را نیز قطع کردند. نهاد نظارت از حقوق بشر سوریه می گوید حملات هوایی نیروهای ائتلاف به روز چهارشنبه بالای طبقه یک نانوایی و تعدادی از ساختمان‌ها را تخریب کرده است. دیگروال جوزف سکراکا سخنگوی ائتلاف برهبری امریکا گفته است ایالات متحده حملات هوایی را انجام داده است، ولی حملات بالای ساختمان‌ها را تایید نکرده. گفته است این ادعا را بررسی می‌کنند.
5:45 دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. اکنون برنامه هفتوار آشیانه آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه آشیانه. با این موضوع در این برنامه با شما هستیم. چی فکر میکنید رفتن به شفاخانه و عیادت از مریضان به طور دست جمعی و بردن خوردنی های رنگارنگ برای مریض و مریضدار درد سرساز نیست؟
حالا گرمی که نبرد در خانه که بیر گرمی کنه که وی فلانی تز بریک ریزگی دیگه تزیدی
یک روغن جوشی، کلچه خانگی، تخم جوشانده همی چیزا برای مریض میاریم.
تکلیف ما قلبی است. اگر پایوازا زیاد باشه کل مریضا را به تکلیف و اذیت میکنه.
کسا کس چیز گفته نمیتانه صدقه چم ما هیچ حوصله گفه ندارم.
مطالب برنامه این هفته در مورد عیادت از مریضان و اینکه چه نزاکت‌هایی در این زمینه مد نظر گرفته شود می باشد. با ما باشید. عیادت و دیدن مریضان در شفاخانه و بردن بعضی خوراکه ها موجب احترام و نشانه همدردی با مریض است. ولی رفتن به شفاخانه و عیادت از مریض آداب و نزاکت هایی دارد که اگر از سوی پایوازان مراعات نشود، ممکن است در روحیه مریض و پروسه بهبودی آن تأثیر منفی بگذارد. چنانچه در بیشتر خانواده های افغان رایج است که بسیاری از مردم به شکل دستجمعی با بردن انواع غذاها، میوه ها و دیگر خوراکه ها همراه با اطفالشان به خاطر عیادت مریض به شفاخانه می روند که به گفته دکتران این کار پایوازان مشکلات زیادی به مریض و پرسنل شفاخانه ایجاد کرده و خانواده هایی که اطفالشان را با خود به شفاخانه می برند، اطفال آنان با امراض مختلف دچار می شوند. غیاث‌الدین یک تن از مریضانی که در شفاخانه انتونی ابن سینا بستری است، از سر و صدای پایوازانی که به شفاخانه می آیند و مشکل خلق می کنند شکایت می کند.
از دو روز می شه که بستر است و تکلیف ما قلبی است. اگر پایوازا زیاد باشه کل مریضا را به تکلیف و اذیت می کنه، اگر نباشه مریضا راحت می باشه. اون مریض صحتش خراب می شه و اعصابش خراب می شه. سر و صدا و سیاسرا و 5-6 تا طفل میاره و سر و صدا می کنه و مریض صحت خراب میکنه و دوام کار نمیکنه.
بی بی گل یکی دیگر از مریضان این شفاخانه است. وی که مبتلا به مریضی قلبی است در مصاحبه کوتاه با ما میگوید:
خاله جان چی تکلیف داری خدا؟
تکلیف شش قلب.
پایواز زیاد و غالمغال بیربار چقدر تاثیر میکنه؟
تاثیر میکنه دختر جان. می آیه دیگه چطور کنیم شفاخانه است؟ کسا کس چیز گفته نمیتانه صدقه چم که تو برو غالمغال نکن. ما هیچ حوصله گپ ندارم.
برشون نمیگی که غالمغال نکنیم و مریض هستیم یا حوصله
ایش نیگه؟ میگه آن نفر
قسمی که دیده می شود شمار زیادی از کسانی که به دیدن مریض به شفاخانه می روند، انواع خوراکه ها، دیک های پخته به اصطلاح پرهیزانه، کارتن و خریده های میوه به شفاخانه برده که به گفته برخی ها این کار نه تنها سبب مزاحمت کارکنان شفاخانه می شود، بلکه سبب ناراحتی برخی مریضان دیگری که بی‌بضاعتند و پایواز ندارند نیز شده می تواند. غلام فاروق باشنده ولایت بلخ در این رابطه نظری دارد.
یک نفر می پایوازی مریض خرج میارد و میوه میارد. بسته کارتنا را بگی شفاخانه را بند بساز و موتورایت را ببرده وزی که من بخاطر پایوازی مریض می. باز خواستند پیش روی یک مریضی که چیزی نداره و این می خوره فرمثال پایواز داره و دیگه داره. این همین اصلا خوب نیست. از روی رقابت، از روی به حساب سیالی میگی چی، از روی ازی. خود ما دیدیم چند وقت پیش یک باز خودگاه ما مریض شده بود. ما دو رفتیم سه نفر بودیم در پرسان از رفتیم یکی دیگه بود که ما چی نمیشناختیم. آمده بود بسته اتاق که دومج او چی بود بستر بود سری چپرکت های دیگه مریضا سیشته بود تقریبا 18-20 نفر آمده بود هر کدامشان سوغات خلطه بود زیر چپرکت بود بالای چپرکت دومجا بود اصلا به نظر ما باید شفاخانه یک مقرره داشته باشه که بعد از یک بجه بعد از یک ساعت که دومج یک پایواز می رهد یقل دومو چی برابر باشه معیارش که 3 نفر 2 نفر 1 نفر موجه که بری از مریض کده 3 چند پایواز زیاد می باشه چیزای می رهد روی بازار می تشه چیزای است که او رو می خوره صحتی مریض نقص داره.
برخی کارگران و پرسنل شفاخانه ها هم از رفت آمد بی موقع پایوازان و عدم رعایت قوانین شفاخانه شکایت دارند. ماری یکی از کارگران شفاخانه رابی بلخی در کابل گفت وقتی او برای پایوازان از قوانین شفاخانه توضیح می دهد آنان این قانون شفاخانه را قبول نمی کنند.
یک تا بیان مریض را بالت مرد می باشه مگمی که یک دستجمی می هن مریض وقت شاشان بالا می برند تا یک گوشتی می هرند یک چیزی می هرند که می توقه بوی می گیرند بازان تو سیاه شواز می کنیم سر دیگه مریض امو شروعی یا مثلا یک تندتی سر دیگه مریض بد می خورند بازان تا یک دستجمی می شینند که بخوره بسد که ما می گیم شانم فکر می کنند که ما دشمنشان نه دشمنشان نمی باشیم ما
خود از اونا شکایت می کنند می گم کارگرای شفاخانه بسیار برخورد خراب می کنند روی ما
برخورد خراب ما به این چیز به خاطر اینکه 10 نفر 15 نفر سر یک مریض استاد میشه مریض اکسیژن شکم میکنه تفت کالایشون میباشه
حالا بیایید دلایل برخی از پایوازانی را که به شکل دستجمعی و بردن بعضی خوراکه ها به شفاخانه آمدند بشنوید.
حالا اگر همین کی نبره پیش مریض به پرسانش نری کدا شفاخانه ده خانه که گلا میکنه که وی فلانی تاز بری اگر ریزگی دیگه ترسیدی یا از ریزگی میوی ترسیدی اگر سنو خوار مدام شفاخانه استقلال تکلیف داشت عملیات سرم اول بریش بود. بچه که مامان گفت بیام یک دو خوراک کباب میکنم یک دو خوراک کباب گرفت یک دو بوتل چیز نوشابه از کلان آزو گرفت او مریض دولت جان خود دمی بسته دمی روی چمن شفخانه استقلال جای انداختن دگه یه رقم خوردن از یه رقم دگه همی دیش است که کجده میده نقصه مریض کسی نیست
از ما همی رست و رواج ما است زن و مرد کلی یه جای میشه ما مریض اولش میگیریم ام دکتر ها مذاره فکر شود این یک ثواب هم است مریض دل گرده میگیره به خدا کادان دمی بستر میباشه چشم امیدش دم دروازه است میگه که کی میا کی نمه کی دوستم است کی دشمنم است خوش میشه نگه که این مرکز زار و مریض یک مورال میگیره وقت مردم اطراف است یک روغن جوشی کلچه خانگی نگه تخم جوشانده همی چیزا برای مریض میاریم این شفاخانه یک برنج پرمال هم مریض هم نمیخوره ندگه
مواردی که رعایت آنها در هنگام عیادت مریض در شفاخانه ضروری است حاضر شدن در ساعات مخصوص پایوازی می باشد و هر زمان امکان ندارد به دیدن مریضتان بروید نکته دیگر این که همه افراد عیادت کننده در همان ساعات مخصوص به شفاخانه بروند در غیر آن ممکن است این کار موجب بیروبار در اتاق مریض شود از جانب هم به گفته دکتران کار ویزیت مریضان نیز با جنجال مواجه می شود این دکتران میگویند هرچند در قسمت دید و بازدید از مریضان و اینکه چگونه از مریضان عیادت شود در لایحه وظایف هر شفاخانه توضیح داده شده است اما به گفته آنان شمار زیادی از پایوازان این قوانین را نقض میکنند دکتر محمد طاهر فرمولی سرطبیب شفاخانه صدری ابن سینا گفت
در قسمت آوردن غذا در قسمت آمدن عطا تعداد می پایوازای زیاد ما در شفاخانه یک کمیته داریم به نام انفکشن پریونشن یا وقایع انتان یعنی آمدن پایواز زیاد و غذا آوردن اینمی کمیته ما همیشه شکایت میکنن اعضای کمیته که وقتی که امتان های ما میاین در داخل شفاخانه یا تعداد زیاد میاین مثلا هم آی پی شفاخانه بر هم میخوره و آوردن غذا به خصوص بسیار زیاد مضر است در شفاخانه ما غذای مناسب و درست داریم هیچ ضرورتی نیست که برای مریض خود غذا بیارن ما غذایی که در شفاخانه پخته میشه مطابق از عمو مریضیشان یعنی یک رژیم غذایی خاص است که روغن مناسب نمکش مثلا کمتر باید باشه برشان میوه از ترکاری است، از طرف سوپرشون مثلا تخم و شیر و داده میشه برشان، همه چیزا است. دیگه ضرورتش نیست که متنای ما زحمت بکشن نان بیارن. باور کنین که در شفاخانه باعث حشرات و اصلا بعضی خزنده ها پیدا میشه و این کلش از نگاه کردن غذاها در داخل الماریای مریض است که میشه. مریض است که وخیم است، ضرورت به این دارن که زیاد امروشون صحبت نشه، زیاد کسی مزاحمشون نشه.
دکتر فرمولی افزود آنان به خاطر کمبود جای در یک اتاق بیشتر از گنجایشش مریضان را بستر ساختند و هرگاه پایوازان هم به صورت دسته‌جمعی داخل اتاق مریض شوند، برای این مریضان مشکل ایجاد می شود. به همین ترتیب تعدادی از خانواده های هم هستند که اطفالشان را با خود به دیدن مریض به شفاخانه می برند. یک تن از مادرانی که با طفلش به یکی از شفاخانه ها آمده، از وی پرسیدیم که چرا طفل خود را به شفاخانه آورده است. وی در جواب گفت:
در خانه کس نبوده که مجبور رشتکا مکتب می رایم تنها آرده می شه. مجبور نمیدم در خانه این بودن، از ما هم رایت می بودم. که در بیرون نمی شه نکرده کس دیگه، مجبور استیم به داخل مرفت و می رایم که طفل را.
اما دکتران میگویند آوردن اطفال به شفاخانه، به خصوص شفاخانه های انتونی و ساری، سطح طفلشان را به خطر مواجه می سازد. سرطبیب شفاخانه صدری ابن سینا باز هم در این مورد:
آنتانات بسیار مقاوم و آنتانات بسیار خراب اینجا وجود داره که طفلا میتونه که با او آنتانات خدا نخواسته مصاب شوند. و حتی شما متوجه شوین ما دمی پشت دروازه شفاخانه در داخل دهلیزا نوشته کردیم که لطفا از آوردن اطفال جدا خودداری کنین، متوجه باشن که آنتانات شفاخانه آنتانات بسیار قوی است، آنتانات بسیار خراب است، مقاوم است. خدا نخواسته اگر مصاب میشن، باز جلوگیری از این و تداوی از این مشکل برشان خواهد بود. کسی بود که ما بر چندین بار گفته بودیم، از کارگرای ما بودن، طفلک خود میگفتن که در خانه کسی نیست، می آوردن شفاخانه. اما روز شد که می طفلکش مریض شد و طفلکش بسیار یک انتان شدید و خراب گرفته بود که بسیار با مشکل طفلکش تداوی شد که بسیار وقت زیاد گرفت. اینمی انتانات وقتی که اطفال میگیرن، ولو که تداوی هم شوند، رشد مغزیشان، رشد جسمانیشان و نشونما و تمام گپایشان متاثر میسازه، ولو که تداوی هم شوند ممکن بسیار ضعیف بنیه بار بیاین می طفلا.
گفته می شود کسانی که به دیدن مریضشان به شفاخانه می روند، نباید به کار پرسنل شفاخانه دخالت کنند. از بردن کودک و اطفال و خوردنی ها و غذاهای متنوع به شفاخانه ها خودداری کنند و هنگام صحبت کردن با مریض خود طور صحبت کنند که برای سایر مریضان مزاحمت نشود و در ضمن توجه به سایر پیام ها و نکاتی که در راه روهای شفاخانه ها نصب شده است، از نکات مهمی است که با رعایت آن در هنگام عیادت از مریضان می شود گام کوچکی در تسریع روند بهبودی مریضان برداشته شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.